این که در بیابان ببینیم از اشعار بانو خدیجه خواهیم خواند. من هم از اشعار مولایم حسین ابن علی خواهم گفت و ظلمی که بر آن بانو و اولاد ایشان رفته و هنوز هم می رود.
آشناس این گونه می اندیشه؟
یقین دارم که این گونه است. عشق نری زبیر جان که وجودم آتش می گیرد.
دیگه عشق شوق است.
بس خوشحالی؟
آری آنقدر راضیم به خوشحال که می خواهم بدانی برایم همانند رسول خدا برای خدیجه ای. هرچه دارم و ندارم را برای شویی چون تو خواهم داد.
زبیر
گرش از میراث پدر و سروتر چیزی از من که نیاوردم، اما شعرهایم را به پایت خواهم ریخت که همه ی احساس من است.
بانوی من، طاهره خوب من، هی که نامت بهترین نام ها و از القاب بانو خدیجه و فاطمه بنت رسول خداست، همیشه این گونه به من
تا چند دارم این گونه خواهم بودش.
حالا برایم بخوان شعری. بخوان.
میدانی لیاقت چه شعری رو داری؟
تو بگو.
بهترین شعرهای عالم.
هر شعری که تو بگویی و بخوانی.
میخواهم برایت شعری را بخوانم که بانویم خدیجه برای رسول خدا گفتم.
بانویم
میخواهم چون بانویم خدیجه که همراه همیشه رسول خدا بودند و مشاور و همدل ایشان برای تو باشم بخوانم.
خدا کند بتوانم نه شبیه رسول خدا که شبیه دوستداران ایشان باشم. پس بخوان.
اگر تمام نعمتهای دنیا از آن من باشد و ملک و مملکت و کسراها و پادشاهان را داشته باشد، در نظرم هیچ ارزش ندارد زمانی که چشم به چشم تو بیفتد.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
گلوله‌ای به سوی کلونل، نوشته فریده دلیری، با نگاهی به داستانی از سر آرتور کانان دویل. سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرا: امیرعباس توفیقی، بهرام ابراهیمی، جواد پیشگر، فریبا طاهری، شهرزاد عبدحق، مهرخ افضلی. کارگردان: فریدون مهرابی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
آقای هولمز، خوشحالم که به موقع خودتون رسوندین.
باز از جکسون، وقتی تلگرامت رو دیدم امیدوار بودم تأخیر نکنم. از دوست عزیزم دکتر واتسون خواهش کردم همراه من به الدرشات بیان.
روز بخیر بازرس.
روز بخیر دکتر واتسون.
من دلم میخواد دکتر واتسون جسد رو معاینه کنم.
البته آقای هولمز، نظر ایشون برای منم مهمه. دکتر واتسون، میتونین به اتاق نشیمن بریم، جسد اونجاست.
بله متشکرم.
خب بازرس جکسون.
بله.
میشه خلاصه تحقیقات رو به من بگید؟
با کمال میل. اینجا ویلای کلونل جیمز مورفیه، کهنه سرباز شجاعی که از سرباز صفری کارشو شروع کرده و به دلیل شجاعتش تو جنگ ها و شورش ها خیلی زود تونست درجه بگیره و فرمانده هنگ بشه. حالا دیگه این هنگ فرماندهش از دست داده و اون مرده.
چه این اتفاق افتاد؟
دیشب بین ساعت 9 تا 10 شب روز دوشنبه.
کلن تو خونه تنها بوده؟
نه، همسرش خانم نانسی هم تو اتاق نشیمن بوده.
روابطشون با همسرشون چطور بوده؟
به نظر میرسه اون با همسرش در مجموع زندگی خوب و آرومی داشتن. اینطور که خدمتکارا به من گفتن اگه کلونل فقط یک روز از خانمش دور بود خیلی ناراحت میشد.
جسدو کی پیدا کرده؟
یکی از مستخدما به اسم خانم جین استوارت.
میخوام این خانم رو ببینم.
اون اینجاست آقای هولمز. اونهاش خودشه، داره به طرف ما میاد. خانم اسفارت؟
بله آقای بازرس.
ایشون آقای هولمز هستن که با همکارشون دکتر واتسون اینجا آمدن.
آقای هولمز؟ چه سعادتی، شما از لندن اومدین؟ من تو روزنامه درباره شما و کارهای فوق‌العاده‌تون خوندم.
از توجه و لطف شما متشکرم.
خانم اسفارت، آقای هولمز چند تا سوال از شما دارم.
باورم نمیشه از من. اگه به هری و امیلی بگم شما آقای هولمز خواستی با هم حرف بزنین حتما حسیدیشون میشه.
خانم اسوارد، چون ما میخواییم هرچه سریعتر به نتیجه برسیم، لطفاً سوالای آقای هولمز رو با دقت جواب بدین.
حتما آقای باسرس.
متشکرم.
ممکنه بگید اینجا چه اتفاقی افتاده خانم؟
البته آقای هولمز، با کمال میل. دیشب ساعت 9 بود که خانم نانسی از جلسه انجمن بانوان به خونه برگشت.
خانم مورفی تو اون انجمن چی کار میکنه؟
ما خوب، خانم نانسی و بقیه خانما لباسای غیر قابل استفاده را از تو خونه ها جمع میکنن تا به فقرا بدن. من خودم شنیدم خانم به کلونل گفت جلسه انجمن ساعت 8 شبه. اون با دوشیزه سارا کراکر به انجمن رفت و دو نفری با هم برگشتن. آخه خانم کراکر همسایه ما هست.
بسیار خوب خانم استوارت، خانم کی به خونه رسیدند؟
حدود 9 رو.
ببینین آقای هولمز، ایشون خانم بسیار دقیقی هستن.
بله. خانم مورفی بعد از برگشتن به خونه چی کار کرد؟
به اتاق پذیرایی رفت، چراغ روشن کرد و بعد زنگ زد تا من براش یه فنجون چایی ببرم.
جوری حرف میزنید انگار این کار از نظر شما غیر عادی بوده.
بله آقای هولمز، معمولا خانم نانسی این وقت شب چایی سفارش نمیداد. وقتی کلونل خونه اومد و شنید که خانم به خونه برگشته به اتاق پذیرایی رفت. هری و من کلونل رو دیدیم که وارد اتاق شد. بعد از اون دیگه هیچ وقت اونو زنده ندیدیم.
سفارش خانم چی شد؟
10 دقیقه بعد چای رو به اتاق پذیرایی بردم، ولی وقتی نزدیک اتاق شدم صدای جر و بحث کلونل و خانم رو شنیدم. در زدم ولی جوابی نشنیدم. حتی وقتی دستگیری در رو چرخوندم متوجه شدم در قفله. همون موقع رفتم به آشپزخونه و هری و امیلی رو خبر کردم. 3 نفری به راه رو اومدیم.
صدای چند نفر رو از پشت در شنیدین؟
فقط 2 نفر، کلونل و همسرش.
چیزی از حرفای اونا نفهمیدین؟
خب بازرس جکسون، باید بگم حرفای خانم تلخ و گزنده بود. بارها گفت بزدل بزدل. دیگه حاضر نیستم از همون هوایی که تو تنفس میکنی نفس بکشم. زندگی منو به هم برگردون. و کلونل جواب داد دیگه چه میشه کرد، کاریه که شده. بعد صدای فریاد ناگهان یا وحشتناک کلونل رو شنیدم، انگار صدای خورد شدن چیزی بود. بعد صدای فریاد خانم بلند شد. هری به طرف در رفت تا به زور در رو باز کنه. یهو صدای جیغ خانم مورفی بیشتر شد. هری و امیلی هر دو دست و پاشون رو گم کرده بودن. همون موقع یه فکری به ذهنم رسید.
چه فکری خانم؟
از راه رو بیرون اومدم، به سرعت از باغچه گذشتم. از پنجره که باز بود رفتم تو اتاق. دیدم کلونل دراز به دراز افتاده و سرش روی لبه آهنی بخاری افتاده و پر از خونه. خانومم دیگه جیغ نمیزد. رفتم تا در رو برای هری و امیلی باز کنم، ولی کلید روی در نبود. همه جا رو گشتم، اما از کلیس خبری نبود. از پنجره بیرون اومدم و فوری به مرکز پلیس تلفن زدم.
آقای هولمز، وقتی ما به اینجا رسیدیم خانم مورفی بیهوش بود. اونو به اتاقش بردیم و بازرسی دقیقی از محل جنایت کردیم. پزشک همراه ما گفت خانم مورفی دچار شوک شده و نمیشه ازش بازجویی کرد.
آه، این هم دکتر واتسون عزیز. خب واتسون، تشخیص شما چی بوده؟
من جسد رو معاینه کردم هولمز. بریدگی به اندازه 2 اینچ تو قسمت پشت سر ایجاد شده که معلومه به خاطر ضربه محکمی از پشت سر به وجود اومده.
تونستی حدس بزنیم با چی این بریدگی به وجود اومده؟
به راحتی میشه حدس زد. نزدیک جسد چوب دستی از جنس چوب سخت کندکاری شده با دستی استخونی از آج افتاده.
خانم، این چوب دستی مال این خونه است؟
حالا این چوب دستی رو ندیده بودم، ولی کلونل یه مجموعه سلاح از کشورهای مختلف داره. شاید این چوب دستی یادگاری یکی از جنگ‌های کلونل باشه.
شاید هم بین اشیای عجیب غریب این خونه بهش توجه نکردیم.
چیزی که مهمه کلیده. میخوام بدونم کلید اتاق کجاست.
کلید نه پیش آقای مورفی بوده و نه پیش همسرش. آخرش مجبور شدیم یه قفل‌ساز خبر کنیم.
بسیار خب، من میخوام جسد کلونل رو ببینم.
خدا نکنه من مجبور بشم یه بار دیگه به صورت کلونل نگاه کنم.
شما که خانم استوارت زن شجاعی هستین، شما چطور این حرف رو میزنید؟
آقای هولز، منم حاضر نیستم یه بار دیگه به صورت کلونل نگاه.
و این حرف شما چه معنی داره آقای بازرس؟
اگه تو هم کلونل رو ببینی همینو میگی هولز. تو چهره این مرد میشه هم ترس و وحشت رو دید و هم چهره هولناکی رو که هیچ اثری از انسانیت رو توش نمیتونی ببینی. انگار کلونل سرنوشت خودشو پیش بینی کرده و به همین خاطر دچار وحشت زیادی شده.
آقای هولز، حق با دکتر واتسونه. یکی دو نفر از افراد من به محض دیدن جسد کلونل بیهوش شدن.
شاید کلونل به خانم نانسی حمله کرده.
در این صورت خانم چطور تونسته از پشت سر به اون ضربه بزنه؟
خب کلونل برای فرار چرخیده تا ضربه به سرش نخوره.
نمیشه با خانم مورفی صحبت کنم؟
فعلا که این خانم بستریه و تحت نظر. پزشکمون میگفت دچار التهاب مغزی شده و موقتا مشاورش رو از دست داده.
یعنی هم کلونل و هم همسرش هر دو ساکت شدن.
بله.
بسیار خب، باز از جکسون میخوام با سارا کراکر که همراه خانم مورفی به جلسه بانوان رفته صحبت کنم. اما قبل از اون اگه شما نمیایید من میرم که جسد رو ببینم.
آقایون، من شما رو تو خونه کلونل مورفی دیدم.
درسته خانم کراکر، من و دکتر واتسون روی پرونده کشته شدن کلونل مورفی تحقیق میکنیم و دنبال سرنخی تو این پرونده میگردیم.
خب چه کمکی از من ساخته است؟
مطمئنم که سرنخی از این ماجرا تو دست شما هست.
تو دست من؟
خانم کراکر، منظور دوستم آقای هولمز اینه که این خیلی طبیعیه که برای روشن شدن موضوع سری به شما بزنیم.
خب من چیزی نمیدونم.
تردیدی ندارم شما از موضوعی خبر دارین. کاملا مشخصه که شما چیزی میدونید. اگه این موضوع روشن نشه ممکنه به ضرر دوستتون خانم مورفی تموم بشه.
چه بلای سر نانسی میاد؟
خب ممکنه به جرم قتل به زندان بیفته.
بله خانم، تردید ندارم که شما نمیخواین دوستتون به زندان بره، اینو میدونم. بسیار خب، شما بین ساعت 7:30 تا 9 شب با خانم مورفی بودین، یعنی 1 ساعت و نیم. بگین تو این مدت چه اتفاقی افتاد؟
من قول دادم که چیزی درباره این موضوع به کسی نگم و باید سر قولم وایسم.
اگه واقعا بتونی کمکی به خانم مورفی بکنی تا این اتهام از ایشون رفع بشه، بازم حاضر نیستین حقیقت رو به ما بگین؟
خانم کراکر، دوست شما خانم نانسی مورفی به خاطر شوک مرگ همسرش از پا افتاده. من این خانم رو معاینه کردم. اون زن بیچاره شاید نتونه تا آخر عمرش حرف بزنه.
آیا من نانسی بیچاره؟
بنابراین به ما بگید شب دوشنبه چه اتفاقی افتاد.
بسیار خوب، اگه این موضوع باعث میشه تا وضعیت نانسی بهتر بشه همه چیزو بهتون میگم. شب دوشنبه من و نانسی داشتیم پیاده از جلسه بانوان برمیگشتیم. ساعت حدود 8:45 بود. سر راهمون از خیابون لمپارد میگذشتیم که صدایی رو شنیدیم.
چه صدایی؟
یه نفر داشت ساز میزد. ساعت چند سارا؟ 8:45 فکر کنم. یکم دیر شده، بهتره تندتر بریم. بعد از اون همه سر و صدا و پر حرفی خانمای انجمن شهر، بعد از کمی بریم هوا خوریم.
تو که دیرت نشده؟
نه، تو چی نانسی؟
خب جیمز رفته سر کافه به هنگش سری بزنه، گفت غروب برمیگرده.
پس فرمانده هنگ رفته سرکشی سربازه. برای همین حد میدارم کلونل زود برمیگرده، چون دلش برای همسرش تنگ میشه.
ظاهرن که جیمز هیچ وقت متوجه حضور من تو خونه نمیشه.
این چه حرفیه نانسی؟ اون که مرد شاید سرزنده ایه.
راستش جیمز در حالت عادی همینطوریه که تو گفتی، همان گاهی افسردگی به سراغش میاد. سر میز غذا خیلی خوب و خوشحاله، ولی بعد یه دفعه انگار چیزی لبخندی از اون دور میکنه. وقتی دوچار این حالت میشه چند روز تو خودش فرو میره و غمگینه. این موضوع خیلی ناراحت
میکنه. اگه حتی یه روز از تو دور باشه خیلی ناراحت میشه.
آره پدرم هم همینو میگه.
راستی تو چطور باش آشنا شدی، ازدواج کردی؟
من؟ خب پدرم گروه بانه پرچمدار لشکر جیمز بود.
این فوق‌العاده نیست؟
کجاش فوق‌العاده از پرچمدار بودن لشکر؟
نه نانسی، منظورم این بود که موقعیت پدرت و کلونل خیلی با هم فرق میکنه.
سارا کاش اونقدر به اردوگاه سربازا نزدیک نبودیم و میشد نزدیک خانواده هم زندگی کنه.
تو خیلی خوششانسی نانسی، چون شوهرت یه افسره و افسرهای متأهل بیرون پادگان زندگی میکنن. خونه یه ویلای قشنگی دارین، زندگیتون راحت.
اما همیشه اون خونه خالیه.
منظورت بچه هست؟ خب میتونی با کارهای خونه خودت رو سرگرم کنی. یه نفر به مستخدما بگه چی کار باید بکنه.
فکر میکنی با دوتا مستخدم و یه سوچی خونه پر میشه؟
تو به خاطر این ناراحتی که هم صحبتی نداری.
آره درست فهمیدم سارا. اگه با تو جلسه یه انجمن شهر آشنا نمیشدم خیلی احساس تنهایی میکردم.
خیلی خوب، من مثل یه سرباز در خدمت.
سارا همین شوخ طبیعه تو همیشه باعث خوشحالی من میشه.
هرری
فکر میکردم 20 ساله پیش مرده.
این مرد وحشتناک کیه؟ شبیه میمون میمونه. نانسی چرا رنگت پریده؟ بگو این مرد دورگرد کیه؟
اون یکی از آشناهای قدیمیه.
پس چرا قیفش انقدر ترسناکه؟ خب نگاش کن نانسی چه رفتار عجیبی داره.
سارا خواهش میکنم تو جلوتر برو، من میخوام چند کلمه با این مرد حرف بزنم.
نه من تو رو با این مرد تنها نمیذارم.
خب آروم باش، دلیلی برای نگرانی وجود نداره. فقط برو عزیزم، برو.
نانسی باش، اما خیلی دور نمیشم تا تو بیای.
باشه خیلی خب، فقط برو.
نانسی سعی میکرد خیلی عادی حرف بزن آقای هولمز، ولی رنگش پریده بود و کلمات به سختی از دهنش بیرون میومد. همونطور که گفتم اونا چند دقیقه ای با هم حرف زدن.
شما احیانا صحبتاشون رو نشنیدید؟
من خیلی از اونا دور بودم، فقط دیدم اون مرد چلاغ مفلوک کنار تیر چلاغ ایستاده و مشته گره کردش رو تو هوا تکون میده. انگار از عصبانیت دیوونه شده بود. تو موقعی که ما به جلوی خونه کلونل مورفی برسیم، نانسی حتی یک کلمه هم حرف نزد. همونجا یه دفعه نانسی دستمو گرفت و با التماس از من خواست تا درباره این اتفاق به کسی چیزی نگم.
شما چیزی درباره اون مرد علیل نپرسیدین؟
نانسی گفت اون یکی از آشناهای قدیمی منه که تو این دنیا بد آورده. وقتی به نانسی گفتم باشه چیزی به کسی نمیگم، اون منو بوسید و بعدش هم دیگه ندیدمش. من حالا همه حقیقت رو بهتون گفتم آقای هولمز. اگه به پلیس چیزی نگفتم به خاطر قولم به نانسی بود، من که نمیفهمیدم چه خطری دوست عزیز منو تهدید میکنه.
بسیار خوب، حالا که همه چیز روشن شد مطمئن باشید هر چی که گفتید به نفع خانم ماندیه.
خدا رو شکر.
خانم از کمک شما بی نهایت متشکرم.
فکرشو بکن واتسون، گفته های سارا کراکر برای ما مثل نوری بود تو شب تاریک. تمام چیزهایی که قبلا بیرفت بودن جاشونو به حقیقت دادن.
خب میخوای چی کار کنی هولمز؟
میخوام اون مردو پیدا کنم، مردی که تأثیر عمیقی روی خانم مورفی گذاشته. اگه این مرد هنوز اینجا باشه پیدا کردن چندان مشکل نیست.
ولی هولمز چطور میخوای اون مردو بین این همه جمعیت پیدا کنی؟
واتسون عزیز، پیدا کردن یک مرد علیل بین آدم‌های سالم چندان مشکل نیست.
حالا کجا داری میری؟
من تمام روز باید دنبال این مرد بگردم. تو اگه خسته ای میتونی تو هتل استراحت کنی، من خیلی زود برمیگردم.
من که دارم از خستگی میمیرم. خدایا اصلا نمیفهمم هول چطور میتونه اینقدر پر انرژی باشه.
گیرش آوردم واتسون عزیز، اسم این مرد هنری موریسونه. تو همین خیابون لامپارد یه اتاق کرایه داره.
یعنی نانسی مورفی و سارا کراکر اون مرد رو اینجا دیدن؟
5 روز بیشتر نیست که اتاق رو کرایه کرده. من خودمو به جای مامور سرشماری جا زدم و با خانم پیرس آیخونه کلی صحبت کردم که خیلی هم جالب بود.
واقعا؟
اون مرد یک نوازنده دوره گرده، بعد تاریک شدن هوا راه میفته میره به رستوران ها و جای کوچیک تا برنامه کوتاه اجرا کنه. خانم صاحب خانه میگفت هنری موریسون کرایه‌اشو به موقع میپردازه و فقط از ظاهر کج و کله این مرد کمی وحشت داره. اون میگفت تو این 2 شب اخیر صدای ناله و گریه هنری از اتاقش شنیده.
حالا میخوای چی کار کنی هولز؟
دوست من، تنها کسی که میتونه بگه تو اون اتاق برای کلونل چه اتفاقی افتاده همین مرده.
تو میخوای از اون سوال کنی؟
مسلمان، اون یک شاهده.
اگه اون نخواد بگه چه اتفاقی افتاده، اون وقت چی کار میخوای بکنی؟
چاره ای نداریم، تقاضا میکنیم تا بازرس جکسون حکم بازداشتش رو صادر کنه.
آها،
بیا 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 آسان، اینجاست، این همون خونه است. شما باید آقای هنری موریسون باشید که تا همین اواخر هندوستان بودین، درست میگم؟
شما کی هستین؟ از کجا میدونی من تو هندوستان بودم؟
از چوب دستیتون که از جنس آجی آقا. من به خاطر موضوع قتل کلنل مورفی خدمت رسیدم.
این موضوع چه ربطی به من داره؟
نه همون چیزی که باید روشن چه؟ حتما میدونید که اگر شما حرف نزنید خانم نانسی مورفی که از دوستان و آشنایان قدیمی شما هستن به احتمال قوی به اتهام قتل محاکمه میشن.
من نمیدونم شما کی هستین، از من چی میخواین؟ اینم نمیدونم که این چیزایی رو که میگین از کجا فهمیدین.
آقای موریسون، من دکتر واتسون هستم و ایشون آقای شرلوک هولمز هستن. خواهش میکنم آروم باشید و توصیه دوستم آقای هولمز رو جدی بگیرید.
حاضرید قسم بخورید چیزی که به من درباره نانسی گفتین حقیقت داره؟
بله بله، قسم میخورم.
پلیس منتظره تا خانم مورفی حواسش کاملا به جا بیاد تا اونو دستگیر کنه.
شما پلیس؟
نه 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 نه، آقای هولمز یک کارگاه خصوصیه و من پزشک و همکارشون هستم.
خب این موضوع چه ربطی به شما داره؟
ما برای اجرای عدالت اینجا آمدیم آقا.
عدالت؟ این اصلا منصفانه نیست که نانسی آسیب ببینه. ما سعی باشین نانسی بیگناه.
لابد شما گناهکاره.
نه منم گناهکار نیستم.
پس کلنل مورفی رو کی کشته؟
این خدای عادل بود که ساعت مرگ کلنل مورفی رو رسوند. ولی اینو گفته باشم حقش بود، مغز این مردم من متلاشی میکردم. حالا توی قلبیم هم همین بود. اگه وجدان گناهکارش باعث افتادنش نمیشد شاید خود من قاتلش بودم و خونش رو میریختم.
بسیار خوب، داستان برای ما تعریف کنید آقا.
بهتون میگم آقا، ولی نمیدونم چرا این کار میکنم. بهم نگاه کنین، پشتم قوز در آورده. اینه چطور دنده هم کج و کله شدن. شاید دکتری مثل شما آقای واتسون نتونه حدس بزنه برای چی من اینطوری شدم. اما بهتون میگم زمانی من قوی بودم، قوی ترین و زیباترین سرباز پیاده نظام گردان 172. اون موقع علا رقم میلم تو بهورتی هندوستان خدمت میکردم. کلونل جیمز مورفی تو همون گروه من خدمت میکرد. اون زمان اون گروبان بود، دختر گروبان پرچمدار لشگر من نانسی، زیباترین دختری بود که من تو عمرم دیده بودم. به خاطر اون نبود من یه لحظه هم تو اون گردن باقی نمیموندم. نانسی 2 تا خواستگار داشت، یکیشون من بودم، نفر دوم خود گروبان مورفی. با اینکه نانسی به من علاقه داشت، پدرش تصمیم گرفت که اون با مورفی ازدواج کنه.
چرا؟
جوون بودم پر انرژی، اما مورفی تو دانشکده درس خونده بود و میخواست افسر شه. میتونین اینو درک کنین؟
بله میفهمم.
نانسی بهم قول داد با من ازدواج میکنه که یه دفعه شورشی تو شهر بهورتی اتفاق افتاد. 10,000 نفر شورشی، هنگی ما رو با نیمی از آتشبار توپخونه و تعداد زیادی تن و بچه غیر نظامی محاصره کردن.
مثل موش تو تله افتاده بودیم.
درسته آقای هولمز، ذخیره آبمون داشت تمام میشد. معلوم نبود افراد جنرال نیل که تو شمال شهر بودن بتونن بیان کمکمون، چون با اون همه زن و بچه نمیتونستیم بجنگیم، نمیتونستیم حلقه محاصره رو بشکنیم. داوطلب کردم که از اردوگاه برم بیرون تا جنرال نیل رو از محاصره با خبر کنم. اونا پیشنهاد منو قبول کردن. من با گروبان مورفی در این باره صحبت کردم.
خب چرا با اون حرف زدین؟
مورفی بهتر از هر کسی ناحیه رو میشناخت. یه مسیر رو برام تعیین کرد تا بتونم از صف شورشیا بگذرم. ساعت 10 همون شب باید میرفتم تا زندگی 1,000 نفر رو نجات بدم. اما وقتی از دیوار پریدم پایین، راستش فقط به یه نفر فکر میکردم
و اون یک نفر خانم نانسی بود، درسته؟
امیدوار بودم بتونم زندگیشو نجات بدم. همین که از نگهبونا گذاشتم با 6 نفر رو در رو شدم، انگار تو تاریکی کمین کرده بودن، انتظار منو میکشیدن. این غافلگیری بیشتر از یه لحظه طول نکشید. چون من با یه ضربه بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم دست و پامو بسته بودن. احساس کردم این ضربه به سرم نخورده، به قلبم وارد شده. چون از حرفاشون فهمیدم همون کسی که مسیر حرکت منو مشخص کرده بهم خیانت کرده و به کمک خدمتکار محلی اونجا منو انداخته به چنگ دشمن.
گروبان جیمز مورفی؟
آره. دیگه ضرورتی نداره بگم چه کارهای کثیفی از این مورفی ساخته.
محاصره چی شد؟
روز بعد جنرال نیل محاصره رو شکست، همه رو آزاد کرد. شورشی عقب نشینی کردن و من سالها زندانی بودم و شکنجه شده.
خدای من، این اثرات شکنجه روی بدنته؟
بله. میبینین که دیگه هیچ دندونی هم تو دهن ندارم. یه بار سعی کردم فرار کنم اما دستگیر شدم و دوباره اونا شکنجم کردن. حالا خودتون ببینیم به چه روزی افتادم.
چطور آزاد شدی؟
اول منو بردن نپال، بعد از دارجلینگ گذشتیم تا اینکه یه گروه محلی به شورشیایی که من تو اسارتشون بودم حمله کردن و من فرار کردم. به جای جنوب مجبور شدم برم شمال تا اینکه رسیدم پنجاب. اونجا از محلی ها یاد گرفتم چطور ساز بزنم.
چرا به انگلستان برنگشتی؟
برای من بدبخت علیل چه فایده ای داشت برگردم به کشورم، کشوری که من مجبور کرده بود به جنگ کسایی برم که دشمنی باشون نداشتم. حتی که انتقامت مافیام نمیتونست منو وادار کنه برم انگلستان. ترجیح میدادم بمیرم تا منسی یا یکی از دوستان قدیمیمو نبینم. با خودم گفتم بذار اونا فکر کنن هنری موریسون با اون قد بلند و چشمای آبی و موهای روشن مرده، تا اینکه ببینه زنده است، دندون به دهن نداره و اعصاب دست عین میمون 4 دست و پا میره.
دوستانت باور کردن که تو مردی؟
منم همینو میخواستم.
خب میتونستی برگردی تا درمان بشی، چرا این کارو نکردی؟
شنیدم مورفی با نانسی ازدواج کرد
و حتی این موضوع هم باعث نشد سکوتتو بشکنی؟
نه آیا هولمز، آدم وقتی سنی ازش میگذره دیگه بعضی چیزا براش بی‌ارزش میشه. یه دفعه دلم برای خونم زنگ شد. سالها بود خواب مزرعه های سبز اطراف لندن رو میدیدم. تصمیم گرفتم قبل مرگ بیام اینجا رو ببینم. و اندازه خرج سفر خودم پس انداز کردم و نزدیک اردوگاه سربازه اومدم، چون با خلق و خوی سربازه آشناترم، میدونم چجوری با سازم اونا رو سرگرم کنم.
داستان زندگیت خیلی جالبه، اما برای من داستان ملاقات تو و خانم نانسی اهمیت بیشتری داره. چیزی که من حدس میزنم اینه که تو بعد از صحبت با خانم نانسی اونو تا خونش تعقیب کردی و شاهد دعوای اون با شوهرش بودی. خانم نانسی داشت شوهرشو به خاطر کاری که با تو کرده بود شماتت میکرد، درست میگم؟
همینطور آقا.
و بعد تو نتونستی احساساتتو کنترل کنی و وارد اتاق.
وقتی جیمز مورفی منو دید رنگ از صورتش پرید. حالی شد که من تا حالا تو عمرم کسی اونجوری ندیده بودم. ترس و وحشتو تو چشماش دیدم. یه دفعه افتاد زمین و سرش به لبه بخاری خورد. میتونم با اطمینان بگم اون قبل افتادن مرده بود، چون آقای هولمز من خیلی سربازا رو دیدم که مردن و قبلش میتونستم مرگ رو به وضوح تو چشماشون ببینم. دیدن من برای مورفی این گلوله‌ای بود که به قلب گناهکارش شلیک.
شواهد نشون میده مرگ در اثر سکته قلبی بوده هولمز. من با بازداشت جکسون صحبت کردم، پزشک قانونی موضوع رو تایید میکنه.
خب بعد چی شد؟
نانسی از هوش رفت و من کلید در اتاق از دستش بیرون آوردم تا در باز کنم و کمک بخوام. اما تو یه لحظه به فکرم رسید بهتره تو این کار اصلا دخالت نکنم، چون این ماجرا بادم به نفع مورفی تموم میشد و به هر حال من گیر میافتادم، اون وقت راز من فاش میشد. با عجله کلید رو گذاشتم تو جیبم، سازم رو برداشتم، اما چوب دستیم از دستم افتاد. از پنجره پریدم بیرون و فرار کردم.
نکته ای هست که باید من به شما بگم. اگر خانم مورفی به درد سر بیفته شاید مجبور شیم ازت کمک بگیریم.
من به خاطر نانسی میام شهادت میدم.
خوبه. در غیر این صورت ضرورتی نداره که ما آدمی رو که همه خیال میکنن از دنیا رفته به دادگاه ببریم و باعث رسوایی یک نفر دیگه که از دنیا رفته بشیم و بگیم که کلنل چنین خیانتی کرده. حداقل اینه که فهمیدیم کلونل 20 سال عذاب وجدان داشته. همین باعث رضایت خاطر من شده.
هولمز، دلم میخواد کاری برای هنری انجام بدم.
چه کاری واتسون؟
میخوام درمان اونو شروع کنم تا وضعیتش از این وخیمتر نشه. در ضمن اونو به یکی از دوستان پزشکم که تو ارتشه و متخصص و فیزیو